قطعی برق داشتیم در طول تابستان و بهار
و ناترازی انرژی چوب لای چرخ تولید
دچار رکود کاری می‌شدیم.
کشاورزی که ناترازی را با تولید انرژی چاره کرده.
ما برق مورد نیاز اون از نیروگاه خورشیدی تامین می‌کنیم.
50 کیلووات برق تولید می‌کنه.
نیروگاهی که هم برق مزرعه را تامین می‌کند،
هم پمپاژ هوادهای ماهیمون، استخر ماهی، هم پمپاژ بیرون آوردن آب از چاه و هم پمپاژ ثانویه که مربوط به بارانیونه
و هم محلی شده برای درآمد
و اضافی مازاد برق اونم وصل شده به شبکه برق.
شبکه برق مازاد اون از ما میخره.
احداث نیروگاه‌های خورشیدی جوار مزرعه در استان مرکزی مورد توجه کشاورزان قرار گرفته. حسن اکبری، مدیر شیلات استان مرکزی:
72 نیروگاه خورشیدی بخش کشاورزی در کنار چای کشاورزی دارای برق احداث شده که این 72 نیروگاه ظرفیت حدود 5 مگاوات را داره که از این تعدادی که خدمتون عرض کردم 20 نیروگاه مربوط به چای کشاورزی که به صورت دو منظوره دارن کار پرورش ماهی را انجام میدن که ظرفیت اون هم 1400 کیلووات.
دلگرمیه برای ما و برای کشورم مفیده دیگه.
در کشور ما قرار ناترازی انرژی با تولید 30000 مگاوات برق خورشیدی جبران بشه که تولید 5000 مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال 1406 در استان مرکزی هدف گذاری شده.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار ظرفیت تولید برق خورشیدی تا پایان امسال در استان مرکزی به 500 مگاوات برسه. مشتاق غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای عزیزآباد، شهرستان فراهان.
خبرهای ورزشی را بشنوید. قهرمانان پنج وزن اول کشتی آزاد ایران مرحله نخست انتخابی تیم ملی معرفی شدند. در این پیکارها در تبریز در 57 کیلوگرم علی یحیی‌پور، در 65 پیمان نعمتی در 74 امیر محمد یزدانی، در 86 علی سوادکوهی و در وزن 97 کیلوگرم مجتبی گلیج مدال طلا گرفتند. فینال پنج وزن دوم فردا برگزار می شود. هفته 15 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز شد و تیان استقلال خوزستان 2-0 زباهن را شکست داد. در همین چارچوب فردا آلومینیوم با ملوان، شمس آذر با تراکتور، مثل رفسنجان با پرسپولیس، فجر سپاسی با فولاد، شنبه پیکان با خیبر، سپاهان با چادرملو و یکشنبه استقلال با گلگهر برابر هم قرار خواهند گرفت. خبر دیگر از فوتبال این که در آغاز هفته 17 لیگ 1 فوتبال ایران فردا شهرداری نوشهر با مس سنگون، فرد البرز با داماش گیلان، نود ارومیه با مس کرمان و آریوی اسلامشهر با نساجی مازندران به میدان خواهند رفت. در بازی معوقه از هفته 12 لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان 74-66 میزبان خود نفت گازده زاگرس جنوبی را شکست داد و با 23 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. در هفته دوم لیگ وزن برداری و در دسته 79 کیلوگرم محمد امین دادوند وزن بردار 15 ساله تیم ملی حفاری با مهار وزنه 182 کیلوگرم در حرکت دو ضرب 1 کیلوگرم بالاتر از رکورد استاندارد نوجوانان جهان وزنه زد و موفق به رکورد شکنی شد. مسابقات بین المللی شطرنج اسپانیا پیگیری شد و مهدی غلامی نماینده ایران در دو بخش اصلی استاندارد و سری عنوان نخست را از آن خود کرد. اردوی انتخابی تیم ملی سپک تاکرای مردان جهت آماده سازی و حضور در رقابت‌های جهانی 2026 مالزی و همچنین بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در استان گیلان و شهر رشت آغاز شد. در پایان رقابت‌های انتخابی تنیس روی میز بانوان در تهران فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی با کسب رده‌های اول و دوم به همراه ندا شهسواری و شیما صفایی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2026 لندن را به دست آوردند. در آغاز هفته 10 لیگ برتر هندبال فردا نفت و گازده گچساران با سپاهان نوین و فرازبام دهدشت با هپکوی عراق به مسافه هم می‌روند. در مهمترین بازی‌های هفته 12 لیگ برتر فوتبال بانوان هم فردا خاتون بن با ایستا یلبرز و گلگهر سیجان با پرسپولیس به مسافه هم می‌روند. و بنابر اعلام کمیته پزشکی هیئت فوتبال تهران به علت تداوم افزایش شاخص آلودگی هوا و بالا بودن میزان ذرات معلق هر گونه فعالیت و برگزاری مسابقات ورزشی در فضای باز ممنوع شد.
فردا جمعه 5 دی 1404 هجری شمسی، 5 رجب 1447 هجری قمری و 26 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
شب شد، روز شد، شب شد، روز
شب. با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون داره از چیزی اسلامو دارن.
زبان فارسی، زبانی که عامل
جامعه خانوادگی که نشستین همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد می‌بینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها جر کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران سلام. به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با برنامه رویای اندلس در خدمت شما هستیم. رضاخان که با طرح کودتای سوم اسفند 1299 و با حمایت و هدایت انگلیسی‌ها بر سر کار آمد، در صدد اجرای تز اسلام زدایی و جایگزینی ارزش‌های لیبرالیستی در جامعه بود. از مهمترین جلوه‌های این طرح پدیده کشف حجاب بود. به موجب این قانون، در تاریخ 17 دی سال 1314 هجری شمسی، با دستور رضاشاه، زنان و دختران ایرانی در استفاده از چادر، روبند و روسری منع شدند و از این تاریخ به بعد استفاده از چادر یا هر سرپوشی به جز کلاه‌های اروپایی ممنوع اعلام شد.
زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف زنانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب. حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست. امروز پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است. بانوان ایرانی امروز با حفظ حجاب استقلال هویتی خودشون و استقلال فرهنگی خودشون رو دارن اعلام میکنن و به دنیا صادر میکنن، یعنی دنیا سخن جدیدی داره میشنوه. زن میتوانه در میدانهای اجتماعی حضور فعال داشته باشد، تاثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد، که امروز زنان کشور ما چنین تاثیرگذاری رو دارن در بخش‌های مختلف. در این حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله میان زن و مرد در معرض سوء استفاده مردان قرار نگرفتن، خود را در حد وسیله التزاز مردان بیگانه و زیاد طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، این جزء خصوصیات زن امروز ایرانی است و زن مسلمان.
سال 1314 شمسی بود که ماجرای کشف حجاب به دستور رضاخان پهلوی در ایران شکل گرفت، جریانی که عفاف و حجاب زنان و دختران و غیرت دینی مردان را نشانه گرفته بود تا با زور اسلحه و چماق چادر و روسری را از سر زنان مؤمن و با تقوا بردارد و فرهنگ غیر دینی و غربی را به آنها تلقین کند. اما همه تلاش‌های رضاخان تنها تبدیل به لعن و نفرینی برای او شد و زنان و دختران ایرانی همچنان متعهد و پایبند حجاب خود ماندند. هرچند که تلاش رضاخان در سالهای بعد و در دوران محمد رضا شاه به جنگ نرم تبدیل شد و تا امروز ادامه دارد، اما زنان و دخترانی که عفاف و حجاب را سرلوحه زندگی مؤمنانه خود قرار داده اند، با تهدید و ارعاب و توهین غیرت دینی خود را زیر پا نگذاشتند. جدا از اینکه اعمال سیاست کشف حجاب توسط رضاخان چه آثار و نتایجی به دنبال داشت، هدف شناسی این اقدام استعماری نیز حائز اهمیت است. اما مهمترین اهداف رضاخان و دول استعماری از اعمال سیاست کشف حجاب در ایران چه بود؟ در رابطه با این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر امیرعباس عبداللهی، کارشناس مسائل فرهنگی که مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر عبداللهی سلام بر شما، وقتتون بخیر، به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض ادب و سلام خدمت عزیزان و شنوندگان خوب رادیو ایران، خصوصا برنامه رویای اندلس.
متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، مهمترین اهداف رضاخان و دول استعماری از اعمال سیاست کشف حجاب در ایران چه بود؟
اولین کاری که رضاخان انجام میده مسئله کشف حجاب رو در خانواده خودش اجرا میکنه و اون سنت ها و باورهای جامعه رو به تعبیر خودش میخواد زیر سوال ببره. خب یک زد و خوردهایی رو با نیروهای مذهبی داشت، اما از اونجایی که پشتوانه غربی داشت و پشتوانه به حساب انگلیسی داشت، توانست به حساب یک مقدار مسئله کشف حجاب رو در کشور پیاده کنه. اما خب با اعتراضاتی مواجه شد، همون بحث قیام مسجد گوهرشاد خب یک نمونه بود که در مقابل بحث رضاخانی و اون حکومت رضاخانی ایستاد. در جاهای دیگر هم خب زد و خوردهایی بود، حتی مرحوم بافتی موقعی که رضاخان میخواست بیاد برای حرم حضرت معصومه و حالا اون همسرش کشف حجاب کرده بود، در بین روحانیون مبارزه اون موقع به مبارزه پرداخت و با رضاخان برخورد کرد که خب در همون صحن و حرم حضرت معصومه با چوب دستی که رضاخان داشت به سر و صورت مرحوم بافتی زد، که خب این خودش یک اعتراض عمومی رو در شهر ایجاد کرد و خب مردم نسبت به این مسئله حجاب و شکستن باورها و هنجار آن موضع‌گیری های خیلی سختی رو نسبت به مسئله حجاب گرفتن. بعد بگیم بافت جامعه ایرانی چون با عفت و حیا هست، هیچ موقع نمیتواند مسئله حجاب رو کنار بگذاره و به بی‌عفتی و خودانگاری روی بیاد.
درود بر شما. اما چرا دشمنان برای ترویج بی‌حجابی سرمایه‌گذاری رسانه‌ای گسترده‌ای کردند و از مهمترین راهبردهای شبکه‌های معاند در مسئله حجاب بفرمایید لطفاً؟
تمام قصد به حساب رسانه‌های غربی اینه که با اون هژمونی که به حساب دارن وارد می‌کنن و اون بحث معرفت زدایی از جوامع شرقی که بخوان اون فرهنگ غرب رو در جامعه تسلط بدن و اون رو به حساب به قول امروزی ها درونی سازی کنن، باید تمام مسائل جامعه شرقی رو از بین ببرن و هدف دشمن هم این است که جامعه رو مشغول کنه و یک اختلاف بین زنان و مردان در جامعه بیانداده. اینجا هم بحث بی‌حجابی برای یک مهندس غربی یک مسئله خیلی کلیدی هست که خب میتواند که به حساب در این مسئله ورود پیدا بکنه و اون ارزن به عنوان یک کالا استفاده کنه. خب حالا این نوع پوشش خانوم ها، اون به حساب زبان بدن خانوم ها و اون مسائلی رو که در شبکه ها دنبال میکنن برای فروش کالاهای صنعتی، شما میبینید که مثلا از یک خانوم خیلی زیبا استفاده میکنن به خاطر اینکه بحث فروششون در این مسئله بیشتر بشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
همه عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم. انشاءالله که در پناه حضرت هم ایام رو به کام سپری بفرمایید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و معنویت غیر مذهبیات گفتار، رابطه زن و مرد، ترجمه واردات و تحریمات خارجی. رویای اندلس.
رضا خان بی‌حجابی را اعطای آزادی به بانوان خواند و اقدام به ممنوعیت حجاب را گشودن فصل جدیدی در زندگی زن ایرانی دانست. از این رو برای ترویج بی‌حجابی برنامه‌های گسترده‌ای از طرف مسئولان شهرها به اجرا درآمد. اجرای جشن‌های بی‌حجابی از جمله این برنامه‌ها بود. استفاده از چادر یا هر سرپوشی به جز کلاه‌های اروپایی ممنوع اعلام شد. زنان محجبه حق ورود به خیابان‌ها یا استفاده از وسایل نقلیه را نداشتند. به دنبال فرمان رضاخان در منع حجاب، مأموران شهربانی و پاسبان‌ها در کوچه و خیابان شهرها به اذیت و آزار زنان و دختران محجبه پرداختند. مأموران چادر و روسری و هر نوع پارچه شبیه آن را با خشونت از سر زنان می‌کشیدند و پاره می‌کردند. بر اساس آنچه از تاریخ برمی‌آید، بی‌حجابی و عریانی زنان برای اولین بار به وسیله خاندان شوم پهلوی وارد ایران شد و پیش از آن سابقه نداشته است. در واقع این امر به ملت ما تحمیل شد و مردم ما به آسانی این پدیده را نپذیرفتند. با واقعه کشف حجاب و امثال این اتفاقات برای اغلب افراد جامعه ایران تفهیم شد که راه پیشرفت تقلید از غرب در ظواهر است. از این رو مسئله پوشش عامل این پیشرفت نشان داده شد و مشارکت اجتماعی در پیشرفت و رسیدن به مدارج علمی به حاشیه رفت. در رابطه با همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر فاطمه منتظری، کارشناس مسائل جامعه و خانواده. خانم دکتر منتظری سلام بر شما، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان گرامی حاضر در استودیو، همینطور همه مردم شریف ایران.
متشکرم. خانم دکتر منتظری، چه مؤلفه هایی باعث میشن که روایت رسانه‌ای دشمن درباره حجاب در ذهن بخشی از جامعه اثرگذار بشه؟
رسانه ها تونستند واژه ها رو به تعبیر خودشون تعریف بکنن. ببینید، ما در قرآن کریم خدا به کلمه قسم میخوره و تأثیر کلام رو ما در ذهن بشر میدونیم چی هستش. حالا از فنون و تکنیک های اقناعی هم که به شدت داره در طول 25 سال استفاده میشه و واژه سازی ها، بازی با واژه ها و امثال هم باعث شده که یک تصویری از حجاب ساخته بشه که در قالب یک اجبار خودش رو نشون بده، در حالی که ما بر اساس تحقیقات جدید در حوزه فیزیک انسانی و تمامی ابعاد دیگر علمی داریم میبینیم که حجاب اصلا یک رفتار ذاتی خانم ها هستش بر اساس هورمونولوژیشون بر اساس نورولوژی بدنشون، در بر اساس روح و روانشون و واکنش هاشون نسبت به اطرافشون. ولی اینها رو همه در طول زمان در رسانه ها کلیشه سازی کردن و بعد تبدیل به انگاره ها شد و به باور عده‌ای که اهل تحقیق نبودن و متاسفانه بصیرت پایین‌تری نسبت به دیگر اقشار اجتماع داشتن رسید و تونستش این تأثیر رو بگذاره. یکی از اون تکنیک هایی که به کار میبرن و خیلی روش کار شده کلیشه سازی یا تکرار مکرر این تفکر و این تز فکری هستش. باعث میشه خب تأثیر خودش رو هم روی افکار به شدت بگذاره.
درود بر شما. اما نظام سلطه چطور از رسانه‌های معاند برای عملیات روانی در موضوع بی‌حجابی استفاده می‌کنه؟
یکی از اون تکنیک‌های بسیار بسیار مورد استفاده‌شون ایجاد هیجانه. ببینید دست روی نسل‌هایی گذاشتن که هیجان یه جورایی حرف اول رو در زندگیشون می‌زنه، مثل جوان‌ها، مثل نوجوان‌ها خاصه، و اینها راه بازی کردن با این هیجان‌ها رو به واسطه تکنولوژی هایی که در اختیارشونه خوب میشناسن و از اون استفاده میکنن. و طبیعیه وقتی همه هیجان ها، جذابیت ها، زیبایی های بصری رو، شنیداری رو بردی در یک جا جمعش کردی، اون وقتی که جوان شما، نوجوان شما احساس میکنه که باید اون منطقه رو به عنوان الگو بپذیره. الگو سازی ها بسیار جدی داره میشه، اینقدر بزک میکنن و اینقدر آرایش میکنن با آرایه های مختلف و تکنیک های مختلف آرایشی میان جلو و بچه ها رو جذب میکنن. دقیقا دست گذاشتن روی هیجانات بچه ها، درست مثل فن هنری که مادرها در آشپزی و در نمیدونم کارهای روتین منزل دارن، سواد رسانه هم باید حتما جزو این مهارت ها قرار بگیره تا این تکنیک ها رو بشناسن و راه مقابله با اونها رو بتونن انتخاب بکنن. امیدواریم که توجه بیشتر و دغدغه بیشتری نسبت به این مسئله پیدا بکنن.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم از شما بزرگوار، همینطور از مردم عزیز و شریف ایران. خدا نگهدار.
صدای جیغ و فریاد در یک اتوبوس. بین با حجاب و به اصطلاح شل حجاب. ابتدا خانومی که روسری بر سر ندارد دوربین خود را روشن کرده و می‌خواهد فیلم ارسال کند. خانوم چادری هم در ادامه تلاش می‌کند از فرد بی حجاب فیلم بگیرد. مدتی هست از این دست ویدیوها در برخی مکانها مثل اتوبوس یا مترو دیده می شود.
برای مسیح نشد فرستاد. من به ظهر نکشیده جواب داده بود. نوشته بود که آفرین به شما، آفرین به شجاعتتون.
و البته تصویری که باید بازتاب زیادی هم پیدا می کرد.
برخوردها
در اینجا
رویارویی مردم با مردم،
تشویق به رو در رو قرار گرفتن،
چه کار باید کرد که این همصدایی وجود داشته باشه،
ترغیب به تصویر گرفتن.
در برابر این جنگ یک اسلحه بیخشونت دارن.
صحبت از حجاب و بیهجابی نیست، صحبت از رودررویی است که باید به رویارویی برسد،
به صحنه رویارویی مردم با مردم بدل بشه.
به نظر میرسد برداشتن حجاب یک پروسه نیست، یک پروژه است.
وقتی یه پروژه سیاسی امنیتی براندازانه پشت قضیه حجاب اجباری تعریف میشه، فرقش فرق میکنه.
در این پروژه باید زن چادری، دختر یک نظامی و زن دوربین به دست یک ادیب معرفی شود.
کسی که داستان نویس، هنرمند، ویراستاره.
اما نه این فرد دختر نظامی است، نه این شخص یک هنرمند. خود را در صفحه مجازیش یک آتئیست بی خدا معرفی کرده و حالا میگوید فریب خورده.
آدمی که خودش توی گود نیست مثلا نباید این همه آدم رو ترغیب کنه که بخوام براش فیلم بفرستم.
یا این یکی
فیلم رو فرستادم توی تلگرام برای مسیح علی نژاد،
توی 3-4 ساعت بعدیش برای من یه همچین ویسی فرستاد.
سلام عزیزم، خودت فیلم گرفتی اینو؟ دمت گرم، واقعا دمت گرم.
اما میگوید او هم در یک دام افتاده.
داشت التماس کردم تو خود فیلم منو پاک کن از جایی که پخش کردی، التماست میکنم، ولی دیگه پیام منو حتی نگاه هم نکرد.
دام این رسانه ها و اشخاص که به دنبال خشم، کینه و ناامنی روانی در جامعه هستند. استعمار پیر در مبارزه با فرهنگ اسلامی عاملانش را به این واداشت که طرح‌هایی را به اجرا بگذارند که حیا و عفت زنان را زائل کند. امروز برخی از فعالیت‌های بی‌حجابی در کشور به صورت سازمان یافته ارزش‌های انقلابی و اسلامی را هدف قرار دادند. دشمنان با سرمایه‌گذاری فراوان و ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی مخرب به صورت 24 ساعته برای سست کردن ارزش‌ها و بی‌عفتی جوانان، مرد و زن جامعه در حال ساختن و پخش برنامه هستند. در برنامه‌ریزی‌های آنها که صهیونیست‌ها هم سهیم هستند، بیش از 10 مؤسسه فرهنگی فقط برای تأثیرگذاری بر فرهنگ مردم ایران اسلامی تلاش می‌کنند. البته برخی از این مؤسسات بودجه‌ای بالغ بر 2 برابر بودجه کل ایران در اختیار دارند و بر موضوع تخریب بنیان خانواده‌ها و بی‌هویت کردن جوانان سرمایه‌گذاری و طراحی کردند. در رابطه با همین موضوع ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم دکتر مرضیه رضایی، کارشناس مسائل فرهنگی. سلام خدمت شما خانم دکتر رضایی و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر رضایی، از مهمترین پیامدهای اجتماعی و روانی عادی سازی بی‌حجابی در جامعه ایرانی بفرمایید لطفا.
وقتی که توی یک خانواده عفت در پوشش رعایت نشه، به دنبال اون بی‌حیایی و بی‌عفتی در عرصه‌های دیگه هم ظهور پیدا می‌کنه. بی‌عفتی بیاری در کلام اتفاق میفته، در روابط اتفاق میفته و اینا آسیب های زیادی به خانواده ها میزنه. و خب وقتی که خانواده هایی هم که عفت و حیا توی اون خانواده نهادینه نشده باشه، قطعا وقتی که دوی زندگی مشترکی که برسن با کوچکترین در واقع مشکلی که برای اون خانواده پیش میاد، چه دختر چه پسر، درخواست طلاق میده. و یا اینکه مثلا یکی از بودای دیگه روانشناسی بحث این هستش که زیبایی شناختی هستش، چرا که مثلا ممکنه که یک پسر یا یک دختری اون زیبایی های ظاهری در حد مطلوب رو نداشته باشه و وقتی که مواجهه پیدا میکنه با اینکه در جامعه افرادی هستن که زیبایی های خودشون رو در نمایش دادن، این اول از همه احساس خود کمبینی داره و احساس سرکوب در خودش میبینه و همیشه از خودش و از بدنش نارضایتی داره. چراشون یک الگویی براش ترسیم کردن که باید این اون مدل باشه و چون مثل اون مدل نیست، این بحث نارضایتی از بدن دیده میشه و به دنباله اون اگر که همسری هم داشته باشه نارضایتی زوجه همراه داره. چرا؟ چون یک سری تنوعی داره در جامعه میبینه که شاید در همسر خودش قطعاً شاید نه قطعاً نیستش، چه زن چه مرد، هیچ تفاوتی نداره این قضیه و این خودش باعث تزلزل بنیان خانواده میشه و عواقب بعدی رو به دنبال داره.
درود بر شما. اما رعایت عفاف و حجاب چه تأثیراتی رو در اجتماع به همراه خواهد داشت؟
ببینید، رعایت عفاف و حجاب اول از همه این که بحث انسانیت انسان رو به جلو میاره. ببینید، ما توی اسلام یه بحث انسانیت داریم، یه بحث جنسیت داریم. برخلاف اون که خب نظریه فمینیستی ادعا میکنن که به دنبال برابری جنسیتی هستن، ولی در واقع وقتی که یک زن اون پوشش عرفی و یا اون آن چیزی رو که خداوند به عنوان کسی که زن رو آفریده دربارش در نظر گرفته رعایت نمی‌کنه، در واقع اون انسانیت خودش رو میذاره پشت جنسیتش و میگه اول جنسیت من رو ببینید بعد انسانیت من رو ببینید. در صورتی که ما در اسلام طبق فرمایشی مقام معظم رهبری دارن، جنسیت یک مسئله درجه دومیه، درجه اصلی برای ما انسانیته. همونطور که زنان جامعه ما چه اوایل انقلاب چه
زمان جنگ وقتی که زنان مطرح بودن، بحث خود زن و اون انسانیت زن، شخصیت زن، اون هویت زن و اون نقشی که داشت مطرح بود و این اون چیزیه که برای یک جامعه مطلوبه. چرا؟ چون وقتی که زن اول جنسیتش جلوتر از انسانیتش قرار بگیره، دیگه به نسبت جنسیتش مورد قضاوت قرار میگیره که آیا مثلا اون جفافتوها و جذابیت جنسی رو داره برای اینکه بخواد یه کاری، یه فعالیتی یا یه نقشی رو ایفا بکنه یا نه. ولی در صورتی که اگر افاف و اون پوشش که خداوند اونو وعد کرده رعایت بکنه، انسانیتش بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
من خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز.